الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، فاللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من أبطأ به عمله لم يسر به حسبه. از نظر رقم 23 سخن کوتاه از سخنان امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه است در آخر نهج البلاغه، سلسله بحث هایی که روزهای پنج شنبه و جمعه در این مکان داشته ایم، سخنان کوتاه امیر المؤمنین سلام الله علیه بوده است که امروز 23 سخن از اون سخنان رو داریم. عبارت این هست: من ابطع بهی عمله لم یسر بهی حسبه او نسبه. برای بیان این فرمایش امام علیه السلام من مقدمه ای رو عرض کنم. همونطوری که میدانید، جهان یک جای عاریتی و موقتی است. انسان اینجا برای همیشه نمیماند. خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه در دیگر سخنانشون در خطبه های نهج البلاغه میفرمایند: الدنیا دار و مجاز لا دار و قرار. دنیا محل عبور است نه محل استقرار و موندن. الدنیا دار و ممر لا دار و مقر، فخذوا من ممركم لمقركم. دنیا محل مرور کردن است نه محل قرار گرفتن. از این محل مرور برای اون جایی که میخواهید استقرار پیدا کنید توشه برگیرید. در قرآن مجید میخوانیم: دار آخرت لهی الحیوان. دار حیات و زندگی در حقیقت آخرت است نه دنیا. روایات و آیات در این زمینه که دنیا جای موندن نیست و انسان چند روزی در این دنیا مهمان است و سپس منتقل می شود به جهان دیگری که اون جهان برزخ نام دارد، گسترده تر وسیع تر از این عالم، و بعد از برزخ قیامت است، جهانی که اون جهان باز عظیم تر و وسیع تر و گسترده تر و از نظر علم و دانش همه چیز اونجا شهود است. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. این فوقیت دنیا که ما بدانیم در کجا هستیم. بعد از بیان این مقدمه از روایات اینطور استفاده می شود و همینطور از آیات که سرنوشت انسان رو در اون نشاعات چه برزخ و چه قیامت اعمال و رفتار انسان در دنیا رقم می زند. اگر انسان بخواهد در اون عالم سعادتمند شود، مقدمات این سعادت در اینجا باید تحصیل شود. شمر اگر به شقاوت رسید و شقی شد، در این جهان شد. و حر ابن یزید ریاحی اگر به سعادت رسید، در اینجا به سعادت رسید. سعادت و شقاوت انسان گره خورده است با عمل کرد آدمی در اینجا. لذا در حدیث وارد شده است فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ. امروز روز تلاش است و نه روز حساب. یک درزگر و کشاورز روزهای اول بهار که برز رو در دل زمین ریخته، نمیاد محاسبه کنه که چقدر گیرم آمد. بهار فصل تلاش است، فصل فعالیت است. آب بدهد، کود بدهد، آفات و به اصطلاح چیزهایی که تهدید می کند زراعت رو، اونها رو به وسیله سموم دفع بکند. اما بعد از آنی که اون محصول به دست آمد، محاسبه می کند سود برده است یا زیان. از دنیا مزرعت الاخره در حدیث آمده. دنیا محل کشت است و انسان این کشت رو در قیامت درو میکنه. در آیات کریمه قرآن مجید جالب این رو عنایت بفرمایید، از قیامت تعبیر شده است به یوم الحساب، روز درو کردن. تلاش ها و محصولات عمل کرده انسان رو انسان در قیامت درو می کند. زبان انسان تلاش می کند، چشم انسان تلاش می کند، گوش و جواره انسان مشغول تلاشن. این اعمال آثاری دارد که این آثار رو انسان در قیامت مشاهده می کند. فمن یزرع خیرا، خیلی جالب این سخن از حضرت صادق سلام الله علیه، فمن یزرع خیرا یحصد غبطتا و من یزرع شرا یحصد ندامتا و لکل زارع ما زرع. هر کسی اینجا کشته خیر کرد، هنگام برداشت محصول با خوشحالی محصولات رو درو می کند. و هر کسی تباه، گناه، خلاف و جرم و عصیان در این جهان کشت، هنگام درو کردن پشیمانی و ندامت درو می کند. ولی کل زارع ما زرع، هر کسی هم هر چه زراعت کرده برداشت می کند. نمی شود انسان جو بکارد و گندم درو کند. از مکافات عمل غافل مشو. گندم از گندم بروید، جو ز جو. هر چه کرد انسان و انسان بهش عنایت کند. این شعر تنها شعر نیست، مضمون آیات و روایات، روایتشو الان خوندم از امام صادق علیه السلام: من یزرع خیرا یحصد غبطتا و من یزرع شرا یحصد ندامتا و لکل زارع ما زرع. اگر خیر کاشتی خیر برداشت می کنی و اگر شر کاشتی شر برداشت می کنی و هر زارعی اون چرا که زراعت کرده است همون رو برداشت می کند. اگر ما به این اصل و قاعده پایبند شدیم در زندگی عزیزان، چشممون رو باز می کنیم، هر کاری رو انجام ندهیم، هر سخنی را نگوییم، چون نتیجه او به خود ما باز می کرده. قرآن مجید در آیات فراوانی که من بعضی از اون آیات رو می خوانم عزیزان در جریان قرار بگیرن، دقیقا همین معنا رو الغا می کند. می فرماید ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها. اگر نیکی کردی به خودتون کردی و اگر بدی کردی اون هم به خودتون کردی. من عمل صالحا فلنفسه، آیه دیگر، و من عصا فعلیها و ما ربک بظلام للعبید. کسی که عمل نیکی را انجام داد برای خودش انجام داده است و کسی که عمل زشتی را انجام داد اون هم نتیجهش به خودش باز می گردد و خدای متعال به بندگانش هرگز ستم نمی کند. این یک اصل اون آیات روایات و می بینید این معنا در قالب نظم و شعر هم آمده است. پس دنیا جای تلاش هست، طبیعیست در یک بازاری که انسان مشغول کسب و کار هستند، یه عده میفروشن و یک عده میخرن، اون کسانی که جنس بیشتری داشته باشن، فعالیت بیشتری بکنن، فروش بیشتری دارن. دنیا بازار هست. امام هادی علیه السلام میفرماید الدنیا سوق، دنیا بازار است، ربح فیها قوم و خسر آخرون، گروهی در این بازار سود میبرند و عده‌ای هم زیان میبرند. معنای بازار همینه. اجناسی رو که انسان میخرد یک وقت واقعا اون جنس به اون پولی که پرداخت کرده می ارزد و یک وقت نه، اون جنس ارزش نداره، کلاه سرش رفته. در بازار دنیا هم همینطور است. انسان حرف می زند، این حرفی که می زند عملی است که دارد انجام می دهد. این عمل اگر در برابرش بهشت باشد، این معامله معامله خوبی است. اما اگر این سخنی که میگوید غیبت است، تهمت است، دروغ است، گناه است، ایذای مسلمان است، با این سخن گفتن انسان آتشو برای خودش میخره، یه چیزی رو داده و یه چیزی رو گرفته، معامله است. این معامله معامله توأم با زیانه. پس از دنیا سوق، حضرت هادی میفرماید دنیا بازار است، ربح فیها قوم و خسر آخرون، گروهی سود میبرند در این بازار و گروهی هم زیان میکنند در این بازار، عده‌ای سود و عده‌ای زیان. این مقدمات برای بیان کلام امیرالمؤمنین بود. حالا ما وظیفه داریم در این بازار دنیا تلاش بیشتری کنیم تا سرمایه‌ای که بتواند درب بهشت رو به روی ما باز کند، مفتحت الابواب به تعبیر قرآن مجید، بخونم آیه آخر سوره مبارکه زمر رو میفرماید وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنه زمرا حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم تبتم فادخلوها خالدین. انسان باید یک کاری بکند که در بهشت رو به روی خودش باز کند. اون چه که در بهشت رو به روی انسان باز می کند و آدمی را از ضرر آتش جهنم بیمه می کند پس از ایمان عمل است ولا غیر. گاهی انسان آقا به بعضی از چیزها دل می بندد و مغرور می شود و از عمل جدا می شود، این فریب شیطانه. من پدرم کیست؟ پدرم آدم خوبی بوده، بسیار خوب. پدر تو آدم خوبی بوده، به تو چه ربطی داره؟ من فرزند پیامبرم، از اولاد رسول خدا هستم، بسیار خوب. خودتو باید دارای عمل شایسته ای باشی. اگر عمل شایسته ای نباشی، اتصال و ارتباط تو با پیامبر نمیتواند مشکل تو رو حل کند. ابن عبدالعزیز در ذیل همین عبارتی که بنده الان خوندم نقل میکند، رسول خدا عباس ابن عبدالمطلب عمویش را و فاطمه زهرا سلام الله علیها را و دیگر نزدیکان و فامیل و اقوام را مخاطب قرار داد و فرمود بستگان من، خیشان من، فامیل و نزدیکان من، مبادا دستتون از عمل خالی باشد، کاری نکنی، طاعتی را انجام ندهی و بگویید ما پیامبر رو داریم، چه غم داریم، نماز نمیخوانیم، فردای قیامتم به بهشت میرویم. این چنین نیست. اگر انسان عمل نداشته باشد نمیتواند خدای متعال در بهشت رو به روی کسانی که اعمال صالح دارن باز میکند. ببینید قرآن چقدر زیبا بیان میکند، میفرماید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. انسان در زیان و خسران است مگر کسی که ایمان داشته باشد و عمل صالح داشته باشد. یک کسی آمد خدمت امام سجاد سلام الله علیه. امام سجاد اونقدر عبادت کرده بود که پیشانی مبارکش در اثر سجده های زیاد سفت شده بود، پیره بسته بود. عرض کرد آقا جان، شما پسر رسول خدایید، چرا اینقدر خودتون رو در زحمت و در مشقت می اندازید؟ فرمود خلقت الجنت لمن اتا الله ولو کان عبدا حبشیا و خلقت النار لمن عصى الله ولو کان سیدا قرشیا. خدای متعال بهشت رو قرار داده است و خلق کرده است برای اون بنده‌ای که خدا را اطاعت کند، ولو سیاه باشد، ولو از نظر رنگ پوست سفید نباشد، چهره زشت داشته باشد. و خدای متعال آتش رو قرار داده است برای کسی که نافرمانی خدا را کند، ولو سید باشد و از قریش باشد. مگر شما در قرآن مجید نمی خوانید تبت یدا ابی لهب و تب. مگر ابی لهب عموی رسول خدا نیست؟ پسر عبدالمطلب است، عم پیامبر است. اما چون مسیری را که انتخاب کرد مسیر شیطان بود نه مسیر رحمان، راهی رو که برگزید راه خدا نبود، راه پیامبر نبود، راه نفس اماره و شیطان بود، تبت یدا ابی لهب و تب. این اختصاص به اسلام و مسلمان ها ندارد. شما قرآن رو در سوره مبارکه هود ملاحظه کنید، داستان حضرت نوح و فرزندش رو ما در سوره هود میبینیم. حضرت نوح سلام الله علیه، این پیامبر اولوالعزم، خدای متعال بهش دستور داد کشتی بسازد. 950 سال مردم رو دعوت کرد به توحید و ما آمن معه الا قلیل. قرآن می فرماید یک تعداد کمی به نوح گرویدن. وحی شد به او انسنا الفلک به اعیننا، کشتی رو بساز. معمولا کشتی رو کنار دریا می سازن که انتقالش به آب راحت بشه، ایشون کشتی رو تو خشکی می سازن. قرآن می فرماید کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا من. مردم می آمدن عبور می کردن، نگاه می کردن ایشون یک کشتی بسیار بزرگی رو تو خشکی داره می سازه، شروع کردن مسخره کردن. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. امروز شما ما رو مسخره کنید، ما هم در آینده شما رو مسخره خواهیم کرد. یک عده امروز به کسانی که به مسجد و به مراکز مذهبی اقبال میکنند، به نماز اهتمام میورزند، اینها اونها رو مورد استهزا و تمسخر قرار میدن. قرآن میفرماید یک روز به مؤمنین لبخند میزنن، یک روز هم میاد مؤمنین وقتی همین افراد رو به طرف آتش میبرن، مؤمنین به اونها لبخند میزنن. به هر حال نوح کشتی رو ساخت، خدای متعال بهش امر کرد از هر حیوانی زوج بردارد، برداشت. یه تعداد کمی هم مسلمان شده بودن، با ایشون بودن، تعدادشون به 40 نفر نمی رسید و ما آمن و هو الا قلیل، تعداد کمی بودن. اینها همراه حضرت نوح سوار کشتی شدن. آب از زمین فوران کرد، از آسمانم باری، یک باران سیلاسا میزند. ملاحظه میکنید یه منطقه رو آب میگیره، شهر آب میگیره، خیابونا رو آب میگیره. حالا فارت تنور، قرآن میفرماید از زمین آب میجوشید، از آسمان هم آب میآمد. حضرت نوح سوار بر کشتی شد. فقال بسم الله مجراها و مرساها. سوار شد، او شد به پسرش گفت یا بنیه ارکب معنا، سوار شو با ما در کشتی. گفت نه بابا من سوار نمیشم. پسر نوح هست. قال صحابی الى جبل یعصمنی من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله. گفت من میروم بالای کوهی، قله های بلند رو آب نمیگیرد، هر مقدار باران ببارد و از زمین آب بجوشد، فراز کوه ها را آب فرا نخواهد گرفت، من به بالای کوه پناه میبرم. نوح گفت پسرم امروز پناهی نیست، امروز قرار است همه زمین را آب بگیره، یک نوع عذابی بوده است. خب ایشون سوار شد و آب کم کم بالا آمد، ابتدا زمینهای مسطح رو گرفت، سپس دامنه کوه ها رو گرفت، آمد قله های کوه ها رو آب همه رو فرا گرفت. یک وقت نوح نگاه کردید فرزندش میان امواج آب غوطه ور است، گفت خدایا پسرم، ان ابنی من اهلی، خدایا پسرم. انسان است، عاطفه پدری ایجاب میکنه، حالا ولو پسر تبهکار است، پسر مجرم است، اما علی حال انسان نمیشود همون پسر مجرم رو دوست نداشته باشه. اون لحظه‌ای که میبیند میان آب قوطه‌ور است و در حال خفه شدن است، انسان دلش به رحم میاد. نوح هم بشره، گفت خدایا ابنی من اهلی، فرزند من از اهل من است. برای فرزندش و نجات فرزندش از خدا خواست. خدای متعال به او خطاب کرد، انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. نه، این از اهل تو نیست، این عملی است که صالح نیست. قرآن اینها درس است عزیزان به ما میدهد، ما مغرور نشویم به بیتمون، به پدرمون. انه عمل غیر صالح، این فرزند صالح نیست، چون صالح نیست گویا از اهل تو نیست. ابراهیم سلام الله علیه فرمود من تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. یهودی ها میگفتن ابراهیم مال ماست، نصرانی ها میگفتن ابراهیم مال ماست. قرآن از زبان حضرت ابراهیم نقل میکند من تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. خدایا هر کسی که از من متابعت کرد او از من است. پس کسی که دنبال رو ابراهیم بود از ابراهیم است. سلمان فارسی، نژاد فارسی، از این رام هرمز یا از اصفهان یا از فارس، علایان ایرانی است، منا اهل البیت است. نه، از سلمانو منا اهل البیت. اما تبت یا به هابی لهبن و تب. این نکات رو باید دقت کرد. کانت مودت سلمان لهو نسبا ولم یکن بین نوح و ابنهو حسبا. نبود عمل صالح پدر رو از پسر جدا می کند، صلاحیت و درستی ایمان و عمل صالح سلمان رو اونقدر نزدیک می کند که رسول خدا می فرماید سلمان منا اهل البیت. راوی می گوید رفتم خدمت امام صادق سلام الله علیه، دیدم خیلی حضرت صحبت از سلمان می کند. گفتم آه خیلی من ذکر سلمان رو بر زبان شما جاری می بینم. فرمود آری، سلمان شخصیت بسیار برجسته است در میان صحابه رسول خدا. این انسانی که درجات ایمان رو پیمود، ایمان دارای 10 درجه است، همه درجات ایمان رو سلمان پیمود و رسید به اوج درجات ایمان. یک انسانی است، نه بنده نه شما پدرش رو نمی‌شناسیم و مال چه منطقه ای هم هست نمیدانیم، اما ایمان و عمل صالح سلمان رو اینقدر اوج میدهد. نبود ایمان و عمل صالح پسر نوح رو از پدر جدا میکند، ابی لهب رو تبت یدا ابی لهب و تب می نماید. اینا برای این بود این کلام امیرالمومنین رو معنا کنیم. از نظر رقم آخر نهج البلاغه رو ببینید، 23 سخن کوتاه علی علیه السلام است، میفرماید من اقطع بهی عمله لم یسر بهی حسبه، اگر انسانی عمل او او رو عقبش انداخت، عمل نداشت که با عمل در مسابقه پیش برود، گوی سبقت رو برواید، از نظر عمل صالح جلو نیفتاد، حسب او، فامیلی او، نسبت او، قرابت او، او رو به جلو نمیبرد. ولو انسان قرابت داشته باشد، ولو انسان بستگی داشته باشد با یک شخص بزرگی، اما اگر عمل صالح نداشته باشد، من اقطع بهی عمله لم یسرع بهی نسبه او حسبه، در بعضی از نسخ نسبه دارد، بعضی از نسخ حسبه دارد، فرق نمی کنه. حسب انسان، نسب انسان، بستگی انسان، قرابت انسان، اگر انسان دارای عمل صالح نباشد، انسان رو به جایی نمی رساند. بنابراین عزیزان من، در این عصر روز جمعه و در این پایان سال، شما می دانید از نظر سال قمری یه چند روز دیگری به پایان سال پیش باقی نمانده، محرم اول سال قمری است. ببینیم یک سال از عمر ما گذشت چه کرده ایم، پرونده عمر ما را چه چیزهایی تشکیل داده است، چه خیراتی داشته ایم. پدر این بیبی موسی بن جعفر سلام الله علیه می فرماید لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، هر کسی که هر روز خودش رو محاسبه نکند و نبیند اون روز چه کرده است، چه خیراتی داشته، چه گناهانی رو انجام داده، از ما نیست. واقعا خودمون رو ارزیابی کنیم، ببینیم به قول معروف چند مرده حلاجیم. انسان خودش میتواند بفهمد در همین دنیا بهشتیست یا آتشی. اگر نتواند بفهمد، باید تجدید نظر بکند در خودش. آقای ادعای خیلی بزرگیه، شما و بنده میتونیم بفهمیم بهشتی هستیم یا آتشی. قرآن بخوانم ببینید اینطوره یا نه. سوره مبارکه قیامت، بل الانسان على نفسه بصیره ولو القى معاذیره، انسان بر نفسش بصیرت دارد، میداند چه کار است، میداند تبهکار است، زیانکار است، یا اینکه انسان شایسته است. بنابراین سعی کنیم به خودمون مراجعه کنیم، اعمالمون رو مورد ارزیابی قرار بدهیم، ببینیم نقصی که داریم اون نقص چیست. ما اگر یک دستگاه ماشین داشته باشیم یا یه لوازم برقی تو منزل، به مجردی که خراب میشه یا خودمون یا میبریم پیش متخصص اصلاحش میکنیم. روح ما و وجود ما اون اشکالاتی که دارد، اونها رو ما باید در صدد برطرف کردن اون اشکالات بر بیاییم. ما میخواییم خدای متعال رو ملاقات کنیم، مرگ ملاقات با خداست. آقا این حرفا چیه؟ شما سوره مبارکه بقره رو بخوانید ببینید مرگ ملاقات با خدا هست یا نه. الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون، تا انسان پاک نشود نمیتونه با اون ذات بی حد، با اون ذات لا یزال و لم یزال، چجور ملاقاتی انسان میخواد داشته باشه؟ سرفکنده نباشیم در برابر حضرت حق. پس من اقطع بهی عمله لم یسر بهی نسبه، اگر انسان از نظر عمل دستش تهی باشد، نسب و قرابت او رو بالا نمی برد و او رو جلو نمی اندازد. با عمل باید در میدان مسابقه قیامت انسان سبقت بگیرد و به بهشت برسد. خدایا در این عصر روز جمعه تو رو میخوانی، به ما توفیق عنایت کن که ما بتوانیم هرچه بیشتر از نظر اعمال صالحه و کارهای شایسته ما بارور شویم. خدایا به ما توفیق عنایت کن نقایصی که در وجود ما هست اونها را بیابیم و بعد از یافتن اون نقایص تلاش کنیم اون نقایص را از وجودمون زائل کنیم تا موجبات قرب به ساحت تو را برای خودمون فراهم آوریم. این ایام مصادف با سالگرد این شخصیت بزرگ علامه مطهری رضوان الله تعالی علیه که یکی از چهره‌های بسیار ارزشمند جهان تشیع بود، انسانی جامع که ما این جامعیت رو خیلی کم میتونیم پیدا کنیم، انسانی که در همه زمینه‌های علوم و معارف اسلامی انسانی جامع بود. کنار قبرش نشسته ایم، اینها زنده ان. آثار این مرد بزرگ رو اگر ملاحظه کنید، تألیفاتی که در زمینه‌های مختلف از این مرد باقی مونده، همونطوری که حضرت امام رضوان الله تعالی علی دستور دادن من چون سالگرد این مرد هست این جمله رو از امام نقل کنم، می فرمودن کتابهای این مرد رو بخوانید. واقعا کتابهای این مرد کتابهای ارزشمندیست، کتابهایی که در زمینهای مختلف جامعه شناسی، مسائل کلامی، کتابهای تاریخی مثل عدل الهی، کتاب کلامی ایشونه، جامعه شناسی داره ایشون، وحی داره، نبوت داره، امامت داره، در زمینه تاریخ داستان راستان داره، راجع به ایران خدمات متقابل ایران و اسلام داره، راجع به مسائل الهی علل گرایش مادیگری داره، کتابای زیادی ایشون داره و انصافا تألیفات ایشون تألیفات بسیار ارزشمندیست و خوندنیست کتابهای ایشون. خداوند این مرد بزرگ رو روحش رو با ارواح اولیاءش محشور بفرماید و ما را هم توفیق عنایت کند که همانند این مرد بزرگ به مسائل و معارف دینی آشنا بشویم و اونها رو در زندگی انشاءالله به کار بگیریم. عصر جمعه است که عرض سلامی داشته باشیم نسبت به ساحت مقدس ولی عصر آقا امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا. دستور دادن منتظر باشید، دستور دادن امام زمان رو یاد کنی، به یاد اون آقا باشی. حالا عصر جمعه است که عرض سلامی داشته باشیم به اون ساحت مقدس آقا امام زمان و از خدای متعال بخواهیم دو تا مطلب رو: یک، تعجیل در فرج اون بزرگوار. دو، لیاقت به ما بدهد خدای متعال که ما خودمون رو اون گونه که یک سرباز واقعی امام زمان انتظار می رود باشیم باشیم، و بعدم توفیق ملاقات اون بزرگوار رو خدای متعال روزی ما بگرداند انشاءالله. از عشق تو شهره آفاقم دیوانه حلقه عشاقم، گر جلوه کنی به رواق دلم بیزار، ز حکمت اشراقم از قید هوام گر باز شدم، شهباز ریچه اطلاقا يا ابن الحسن سرگشته کویتم چه کنم با این هوس دل مشتاقم.